الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد
خارج مسئول دوشنبه 3/11/91 جلسه هفتاد
عجل الله تعالی فرجه الشریف. رسیدیم به طایفه سوم به حسب ترتیب محقق خراسانی در کفایه، که طایفه سوم عبارت است از اخبار احتیاط. در این که مقصود از اخبار احتیاط و این احتیاط چی هست، عرض میکنم به این که مقدمتاً توجه به این مطلب لازمه که ما دو نحو احتیاط داریم. یکی احتیاط واقعی. احتیاط واقعی یعنی جوری عمل کنیم که اون چه که محتمل است در واقع تکلیف واقعی ما باشه اون رو احتیاط کرده باشه، این میشه احتیاط واقعی. مثلا یک جایی شک داریم نماز قصره یا تمامه، خب احتیاط واقعی اینه که هم قصر بخوانیم هم تمام بخوانیم. البته بنابراین که دیگه قصر وجه معتبر نباشه و الا احتیاط واقعی اینجا امکان نداره، چون ما نمیتونیم به قصد وجوب نماز قصر بخونیم به قصد وجوب نماز تمام بخونیم، چون تشریعه نمیدونیم کدوم باید. ولی اگر گفتیم که قصد وجه واجب نیست، این قطعیست برای ما که قصد وجه واجب نیست، در اینجا احتیاط واقعی ممکن میشه، یک نماز تمام یک نماز قصر. در توسل یاد که خیلی روشن دیگه مشکلی نداره، اونجا احتیاط واقعی ممکن همه محتملات رو انجام میده. قسم دوم از احتیاط، احتیاط اضافیه. یعنی بین دو مطلب که مقایسه بکنیم، یکیشون نسبت به دیگری اوفق به حکم واقعی که با انجام او و با مراعات او واقع انجام شد، ولی اینکه احتمال دیگری هم در کار هست، مثل همینی که گفته می شود عند اختلاف مجتهدین که اعلمیت احدهما بر دیگری ثابت نشده. اینجا ادعی مثل محقق طوری و اینها فرمودن احتیاط اضافی باید کرد، یعنی بین این دو فتوا به فتوای او عمل بشه که احتمال بیشتر میدیم که اگه رو انجام بدیم به فتوای دیگری، یعنی حتما اینجوریه که اگه به فتوای این عمل کنیم فتوای دیگری هم مراعات شد، ولی اینکه ممکنه واقع مراعات نشده باشه. مثلا یکی از این مجتهدین میگوید که در تطهیر بول یک بار که باید میکنه، یکی از مجتهدین دیگر میگوید در تطهیر بول دو بار لازم است. خب اینجا ما احتمال سومی هم میدیم، احتمال سومی هم وجود داره و نافی نافی قطعی براش نداریم، و اون که سه بار شاید وجود داره. خب اینجا اگه بخواهم احتیاط واقعی بکنیم باید چیه درست نشه؟ چون گفتیم و درست کردیم نه آقایتی احتیاط دو نحوه است، احتیاط واقعی و حقیقی و احتیاط اضافی. احتیاط واقعی و حقیقی اینه که به نحوی عمل بشه که ادراک واقع بشه، هر چی در واقع است ادراک بشه. احتیاط اضافی این است که نسبت به دو امر اونی که اگه انجام بدیم اون امر دیگری هم مراعات شده دون العکس این کارو بکنیم، ولو اینکه واقع هم ممکنه درک نشه. مثال زدیم برای این قسمت دوم به این که فتوای فقیهی این است که در تطهیر از بول یک بار کفایت میکنه. فقیه دوم فتواش اینه که دو بار باید شسته بشه، ولی دلیلی هم نداریم که حکم واقعی این است. ممکنه احتمال بدیم که واقعی این باشه که سه بار باید شسته بشه. اینجا گفتن احتیاط اضافی که کفایت میکنه، یعنی شما به فتوای اون فقیه اگه عمل بکنی که اگه به فتوای اون عمل کردی فتوای فقیه آخر هم مراعات شده، ولو اینکه ممکنه واقع ادراک نشده باشه. در اینجا اگر ما دو بار بشوریم خب فتوای هر دو فقیه مراعات شده، اون که میگه دو بار که انجام شده، اونی که میگه یک بار، وقتی دو بار انجام دادیم یک بار هم انجام شده. اما لایزان دوبارم که شدیم احتمال میدیم اون باعث نشده باشه، شاید حکم واقعی الهی سه بار باشه. اینوش میگه احتیاط اضافی. اما اگر سه بار شستیم در صورتی که احتمال چهار بار دیگه قطعا منتفی باشه بل اجماع و ضروره برچه، اون وقت احتیاط واقعی کردیم. حالا بعد از این مقدمه ببینیم که اینجا که میگیم اخبار احتیاط طایفه‌ای داریم که در خبر این متعارضه میگه احتیاط کن، مدلول اینا چیه؟ شیخ اعظم در رسائل دو احتمال ذکر، یکی این که یعنی العمل به ما طابق من هم الاحتیاط او بل احتیاط ولو کان مخالفا لهما. احتمال اول که ایشون ذکر میکنن این است که عملت رو به ما طابق من هم الاحتیاط قرار بده. از این دوتا کدوم مطابق احتیاطه؟ عملت رو به کدوم قرار بده؟ حالا این عبارت یعنی چی؟ یعنی همون اضافیه، یعنی از این دوتا ببین کدومش در این دوتا، نه در نسبت به واقع، در این دوتا ببین کدومش مطابق احتیاطی که اگه او رو عمل کنی به حرف دیگری هم گوش کردی. اگه این معنی عبارت باشه یعنی خود و اونی که عمل به او احتیاط اضافیه. یا اینکه نه، ببین کدوم از اینا مدلولش احتیاط واقعیه، اون وقت هر کدوم مدلولش احتیاط واقعی بود اون رو هست. مثلا یه وقت یه روایتی میگوید یه بار بشور در همین، یکی میگه سه بار بشور. ما دیگه قطع داریم چهار بار تو شهر نیست، یا یک بار یا دو بار یا سه بار، یکی از چهار بار لم یه احدی من الخاصت و العامه کسی گفته بود، اون بالقطع و الیقین نیست. خب اینجا اون روایت که میگه سه بار بشور مطابق احتیاطه، احتیاط واقعی، هم اضافی هم واقعی، یعنی اون رو عمل کنید به اون روایت هم عمل کردی، واقع هم اضافی کرد. این اخبار احتیاط دال بر این مطلب باشه یا نه؟ میگوید که از این دوتا هر کدوم نسبت به دیگری این حیثیت و خصوصیت رو داره که با او احتیاط میشه، یعنی احتیاط اضافی میشه، یعنی دیگری هم رو ناز شد. این هم احتماله. در عبارت شیخ حالا ظاهر بدلیش اینه که احتیاط واقعی، چون داره علب العمل به ما طابقه من همو الاحتیاط، ظاهر الاحتیاط این احتیاط واقعی قهرن دایره یه خود زیخ میشه، ما جایی میشه که دو تا خبر داشته باشیم که اولا احتیاط در اونجا ممکن باشه، در برای من بره محضوره نباشه، ثانیا یکیش مشتمل باشه بر اونجا که احتیاط در مسئله واقعا اقتضا میکنه. این منطبق علیه این اخبار و اونجور جایی میشه برده. احتمال دیگر که در کلام شیخ ذکر شده او بل احتیاط ولو کان مخالفا لهما، نه شما به احتیاط دیگه باید عمل کنید، به مدلول خبرین کار نداشته باش، شما دیگه باید به احتیاط عمل کنی ولو اینکه اون احتیاط شما مخالف هر دو مدلولا باشه. مثلا اون روایت میگه که در سفری که پنج فرسخ بری سه فرسخ برگردی، تلفیق بین این که چهار به چهار نباشه، یکیش از چهار کمتر باشه یکیش بیشتر باشه، این محل کلامه که اینجا نماز قصر میشه یا نه. یه روایت میگه که اینجا قصر وزیده تحییمیه تو قصره، یه روایت دیگه میگه همینجا وزیده تحییمیه تو تمامه. خب اینجا تعارض کردن با هم، اینجا باید عمل به احتیاط کنیم. عمل به احتیاط اینجا چیه؟ جمع بین قصر تمام بکنیم، خلاف هر دو مدلوله، اون میگه تنها قصر، اون میگه تنها تمام، شما جمع بین هر دو کرد. اول او بل احتیاط ولو کان مخالفا لهما کل جمع بین الظهر و الجمعه مع تصادم ادلتهما و کذا بین القصد و الاتمام. خب بنابراین مجموعاً ما سه احتمال در ادله احتیاط، ادله که به عنوان طایفه سوم ذکر می شود، سه احتمال وجود داره که مراد باشه. یک این که در این موارد به اونی عکس کن که احتیاط اضافی با او محقق می شود، احتیاط اضافی نه احتیاط واقعی. دو به اونی اخذ کن که با اخذ به او احتیاط واقعی محقق می شود. سه این که در تمام این موارد به هیچ کدام اخذ نکن و در واقع احتیاط واقعی کن، در واقع احتیاط واقعی کن، چون اینا هر دوش میره کنار. خب این راجع به اینکه مراد از این اخبار چه میتونه باشه، حالا آیا روایاتی داریم که بر این طایفه دلالت بکنه؟ مرحوم محقق خوبی فرموده لیس در این طایفه الا رواية واحدة، فقط یک روایت وجود داره و اون هم همون روایت مرفوعه عمر ابن مرفوعه زراره است که شیخ مفسر اینو در همون صفحه 66 از این چاپای جدید ذکر فرموده. اسلامی ماروا و ابن ابی جنهول الاحسائی فی عبال اللعالی که بعضی هم قبال اللعالی ان العلامه مرفوعاً الى زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام و قلت جعلت فداک یأتی عنکم الخبران و الحدیثان المتعارضان در بعضی نسخ اول الحدیثان المتعارضان و به ایه ما آخذ و قال یا زراره خذ به مشتهر بین اصحابک و در شاز و نادر. اول از رد فرمودم به به اون روایت مشهور است و در شاز و نادر روزی کرد. فقلت یا سید انهما معن مشهوران معصوران انکم، هر دو مشهورن، این ملاکی که میگی در هر دو وجود داره. فقال خذ به ما یقول و اعدلهما اندک و اوثقهما فی نفسک، به اون که پیشت عادلتر و مورد وثوقتر هست به او هست. فقلت انهما معن عدلان مرضیان موثقان، این ملاک هم در هر دو وجود داره که فرمودید. فقال انظر الى ما وافق، انظر ما وافق من هم العامه فترک هم و خود به ما خالفه یا خالفه هم بعض نسخ داره به ما خالف بعض نسخ، فا ان الحق فی ما خالفه هم، فا ان الحق فی ما خالفه هم. این همون جاییست که خب فهمش هم مشکله، فا ان الحق فی ما خالفه هم، اگه حق در مخالفه همه چرا اینو پس معیار اول قرار نمیده؟ فقط در این صورت که اون جورا نباشه حق در مخالفه همه، که خیلی مستفادی که این بخواد دخالت بشته باشه در مسئله. اگه حق در مخالفت اوناست مطلقا، خب این باید ملاک اول باشه، و اگه این ملاک نبود بگیم خود به بشته رو بنازم، اگه اون نبود بگیم اعدل، و الا لازمه این جور ترتیب اینه که هر کدوم اعدل و اوثقن بگیر، ولو اینکه موافق عام باشه دیگه، با اون دیگری مخالف عام باشه. این با این تعلیل یه مقدار جور در نمیاد و فهمش برام مشکل. بعد فرمود که قلت رو ما کانا موافقین لهم، هر دو خبران موافقه، اونا دو جور فتوا دارن، شافعیش اونجور میگه مثلا حنبلیش اونجور میگه، این روایت موافق اوناست، اون روایت مخالف موافق اوناست، یا نه هر دو مخالف اوناست، هر دو خبرها مسئله رو میگن که تعارض دارن، که هیچ نه مدلول این در بین اونا هست نه مدلول این در بین اونا هست، فکیفه اصلا اینجا دیگه چکار کنم؟ قال اذن فخود به ما فیه الحائط اطول دینک وقت رو جل آخر. اینجا حضرت فرمود به اونی که احتیاط در دین در او هست به او عقص کن و دیگری رو ترک کن. خب حالا این روایت که خوندیم به نظر شما میاد از اون سه احتمالی گفتی کدوم میخواد بگه؟ سومی اگه بخواد بگه خود به ما فیه الحائط لدینک و ترکل آخر، ظاهر شدی به اون خبری که موافق احتیاطه هست کن، خبر دیگر رو ترک کن. اگه میخواست بگه نه این دو خبرها هیچی، برد به اون که احتیاط در واقعه هست، اون عبارت رو این نمیفرمون، گفت که ادرک هما و عمل بل احتیاط در واقعه، اینجور که نفرمونده که. بنابراین احتمال سوم ظاهرا در روایت نبود. احتمال همون دو احتمال اول، یعنی از این دوتا اونی که موافق احتیاط نسبت به دیگری عقص کن که میشه احتمال اول، یا نه اونی که از این دوتا موافق احتیاط واقعی اخذ بکنه. و باز الفق به عبارت و افق به عبارت همین احتمال دومه از بین احتمال هم. بعد میگه قلتو انما من موافقان للاحتیاط او مخالفان له و کیف اصلا فقال اذن فتخیر احده هما فتأخذ به و تدع الاخر. در اون آخر دیگه تمام این معیارها مشکل پیدا میکنن یا در هر دو وجود دارن، بعد فقط تخییر. خب این روایت پس از روایات هم تخییر به ملاحظه مرتبه ای و هم از روایات احتیاط به ملاحظه مرتبه ای و هم از روایات ترجیح به ملاحظه مرتبه ای. یعنی هم در این روایت مسئله ترجیح ذکر شده، ابتداعا ترجیح، ترجیح که نبود احتیاط، احتیاط ممکن نبود تخییر. این روایت شده. در استدلال به این روایت دو اشکال عمده وجود داره. اشکال اول اشکال سندی است که ما قبلا در اخبار تخییر اینو مطرح کردیم و مفصل در سند بحث کردیم، مفصلا در سند این روایت بحث کردیم و نتیجه ابحاث اونجا این شد که این سند ضعیفه و هیچ رای برای تصحیحش وجود نداره. حتی جبر به عمل به اصحاب هم در این روایت نیست، چون روایت از عمل اصحاب هم مخالف با دیدن اصحاب هست. اولا مرفوعه ابن ابی جمهور است، یعنی خود ایشون از علامه که نقل می‌کنه سندی تا ایشون ذکر نکرد. حالا این خیلی مهم نیست از نظر عرایضی که ما می‌کردیم، ولی علامه سندش رو تا امام باقر علیه السلام ذکر نکرد، تا زراره ذکر نکرد. پس این یه مرسل است. از اون مرسلاتی هم نیست که علامه جزمن نسبت داده باشه. ثانیا اینجا مظنه یک قلب اطمینانی وجود داره که اونی هست که گفتیم قبلا این روایت رو نبی جمهور احسایی از علامه نقل میکنه، و حال این که این روایت در هیچ کتابی از کتب علامه وجود نداره، لا کتب فقهیش، لا کتب اصولیش، لا کتب عقائدیش، هیچ کتابی از کتب ایشون مشتمل بر این حدیث نیست. و حال این که این حدیث خیلی روشنی در باب تعادل و تراجی، احادیث دیگر رو بعدشو داره ایشون، اینو نداشته باشه. این هم چیزیست که سلب اطمینان میکنه که اینجا یه اشتباهی باید رخ داده باشه. حالا چی بوده اون اشتباه؟ عرض کردیم قبلا که شیخ اون استاد آقای های رو قدس سر رو ایشون میفهمه لعل این مثلا روی یکی از کتابهای علامه به عنوان یادداشتی، به عنوان چیزی ذکر، کسی حتی دیگری ممکنه نوشته بوده. بعدی ها خیال کردن چون در روی او بوده این کتاب مال ایشون، این روایت ناقلش علامه. سابقا اینجور بوده دیگه، شما کتاب قدیمی رو ببینید کاغذتون کم بوده، یه حدیث دیگری، یه مطلبی، یه چیزی اینا خواستن یادداشت کنن، همون جای سفید اون کتاب یا صفحه اول پشتش جای خیلی از این کتاب ها، حتی مردم بدهکاری هاشون چی، من بعضی کتاب های قدیمی که داریم مثلا بدهکاری هاشون به چی، به حاجی فلان مثلا اینقدر بدهکارم یا نماز به من داده برش بدم بخورم، چی اینو نوشته این آقا، چرا کاغذ نداشته من خدا، حالا یه جایی پیدا میکرد یه سفیده یه یاد داشتی میکرد، یعنی یه روایتی یه جایی دیده بخواد ثبت کنه، ثبت کنه. ممکنه اینطوری بود، یعنی که ابن احسایی نمیخوایم بگیم که کسی بیزه ایشون بگیم که ایشون جل کرده این رو این، ولی شاید اینجور چیزی پیشون بود. این یه مطلب که در هیچ کتاب علامه وجود نداره. ثانیا هیچ کسی غیر از ابن جمهور از علامه همچه مطلبی رو نقل نکرده، نه از علامه نه از غیر علامه. و احدی در هیچ کتابی لا فقهی لا اصولی لا روایی این روایت نبوده. بنابراین یک روایتی که هازا حالو نه سند داره، نه هیچ کس نقل نکرده، نه از کسی که نقل میشه در هیچ جایی وجود نداره از کتابای او، و هیچ کس دیگری هم نقل نکرده، بنابراین مشمول عدل حجیت نمیشود. این از نظر سند. خلیزا کسایی هم که خیلی بازن در سند و عمل کردن به روایات، حتی اونا هم به این روایت عمل نکردن، مثل صاحب عدایه که گفته این خبر چی، و حتی ایشون دیگه حالا در خود ابن عبی جمهور احسایی هم برمونده این هم نمیشنسیم چه آدم از خودش در بساقت داره یا نداره. شیخ اعظم که خیلی گیر سند نیستش میگه این خیلی ضعیفه این روایت رو عمل میزنیم. آهود آقای آخون و و و این بزرگانی که خیلی گیر به سند نمیدن ما میبینیم به این بیان همه ضعیف. این اشکال اول. راههایی هم که روش لعلت بتوانیم بگیم همه رو بررسی کردیم در اون بحث طایفه اولا که ابحاث تخییر بود، نمیگه مفصل خودش به اونجا مراجعه کرد. اشکال دوم اینه که اصلا این خبر خبر طایفه ثالثه است یا رابعه، همینجاش همین فراز گفتیم، البته این هم ترجیح رو داره میگه هم تأخیر رو داره میگه، اما حالا اخذ به احتیاط هم میگه این روایت یا نه. شیخ استاد قدس سره آقای تبریزی در این حاشیه بر کفایهشون و در روز اونها بر کفایه ایشون این خبر اصلا از اخبار ترجیحه، نه در مقابل اخبار ترجیح که آقای آخون قرار داده. آقای آخون طایفه سوم رو اخبار داله بر احتیاط قرار داده و این تعبیر در اینجا رو فرموده، یعنی ما دل علی الاخذ به ما فیه الحائط لدینه، که همین تعبیره. اخبار طایفه چهارم رو اخبار ترجیح قرار داده که دلالت میکنن بر ترجیح. ایشون میگه خب این خبرم دلالت بر ترجیح داره میکنه. همینجا اول حضرت میفرمان که خود به مشتر رو این اصحاب بعد ترجیح به صفات راوی رو بیان میکنه، به عدله ما و سقه ما اندک، بعد ترجیح به مخالفت عامه رو ذکر میفرمان، بعد ترجیح ازن فخذ به ما فیه الفائزت و لدینه وقت رو بلافت. این هم یکی از مرجعات بعد از اونا اگه یکیشون موافق احتیاطه به او عرض کن، اون که مخالف احتیاط بیش کنه. پس این هم خودش داره ترجیح میده این خبر رو بر اون خبر. خب یکی از مرجعات رو داره چی اجتماعی بر احتیاط میده، بنابراین شما نمیدین دین طایفه در مقابل اون اخبار ترجیح قرار شدید، پس نقصه اون اخبار. و چون ما جز این خبر که توهم شده در از بر احتیاط میکنه نداریم، بنابراین اصلا همچی طایفه وجود نداره. بعد از اینکه اشکال کنیم طایفه به نام طایفه که دلالت میکند بر باب تعارض بر اخذ به احتیاط اصلا وجود نداره، بلکه این هم داره در کنار مرجعات دیگر یک مرجع آخری هم ذهن میکنه یه عبارت بشنده. اون هم نوبش کجا میرسه؟ بزن به تردید. این هست که به صفات اگه نتونستی ترجیح بدیم به صفات راوی ها و به مخالفت عامه نتونستی ترجیح بدیم، حالا نوبت این میرسه. اگه دیگه این نبود اون وقت تخییره. این هم اشکال به جایی ولو کمتر تنبه به این ندیدم غیر از کلام ایشون تنبه به این مسئله. خب گفتیم طبق فرمایش محقق خویی این طایفه جز این روایت روایت دیگری نداره، ولی که مراجعه به کلام شیخ و کلام آقای آخون در تعلیقه بر فرائض به دست میاد که اونا اخبار مهم داله بر این به همون اخبار توقف بکنه. اصلا اخبار توقف رو هم اونا داله بر همین مطلبی که در این تاریخ هست همون قفت اندش رو پر یا این نلوقوف اندش رو به ها خیر من الاختهام فی الهلکات و سایر روایاتی که به این مضمونه که دیروز اشاره کردیم بشه. برای استدلال به اخبار توقف دو تقریب وجود داره، یک تقریب مربوط به شیخ اعظمه و یک تقریب مربوط به آقای آخر. تقریب شیخ رضوان الله علیه این است که ایشون می‌فرماید این اخبار دلالت می‌کنه بر توقف. توقف یعنی چی؟ یعنی توقف در فتوا. میگه فتوا نده. پس این مقدمه اولا که این اخبار قف اندش رو پر دلالت میکنه بر توقف در فتوا. مقدمه ثانی، توقف در فتوا ملازمه داره با احتیاط در عمل. پس اخباری که دلالت میکنه بر توقف قهرن به دلالت التزام دلالت میکنه بر احتیاط در مقام عمل. این فرمایش شیخ اعظم. چرا؟ این چه ملازمه است بین توقف از فتوا و احتیاط در عمل؟ چون شما مثلا یک روایتی گفته که اکل ماهی فلسدار حلال، یه روایت دیگه گفته که اکل ماهی فلسدار حرام. خب شما از اینجا حدیث به شما میگه توقف کن در فتوا، توقف نبگو حلاله نبگو حرام. خب من که بگم نبگم حلاله نبگم حرامه و هیچ فتوا ندم، هیچ فتوا ندم، حتی فتوا به اباحه هم نتونم بدم، توقف برم دیگه، هیچ فتوا ندم به اباحه هم نتونم فتوا بدم، خب به استناد به چی بخورم این مورد؟ باید فتوا به اباحه بدم تا بتونم بخورم. اگه من فتوا به اباحه نمیتونم بدم چجور بخورم؟
باید
نمیشه. میگه فتوا نده، فتوا به هیچ چی نده. خب ولی فتوا ندن مستندن به چه امری بیان بخورم؟ پس نتیجه توقف در فتوا احتیاط. این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه. نه حالا فعلا شیخ اینطوری میفرماد دیگه قف اندشه، اینجا شما پس دیگه قف اندشه از فتوا. فتوا که شاره چی میگه؟ توقف. آقای آخون قدس سر در تعلیق به شیخ اشکال کرد، فرموده که نه ملازمه نیست، چون ولو مدلول روایات این باشه که از فتوا دادن توقف کن، ما توقف میکنیم اما استنادن به قادق و به قابل بیان مرتکب میشه، لازم نیست احتیاط در عمل بود. فتوا نمیدیم، فتوا یعنی اینکه شارعه نگفته دیگه، شارعه حلال کرده، شارعه اباحه کرده، شارعه حرام کرده، ما توقف میکنیم، میگیم نمیدونیم شارعه چکار کرده. اما در این حال نرتکب. چرا؟ برای که قوه قابل بیان بود. نه بیانی بر حرمت هست، بیانی بر حرمت نیست. پس استنادن به قاعده قوه قابل بیان مثل مواردی که چی باشه؟ فقدان و نص باشه. در موارد فقدان و نص مگه ما فتوا میدیم که حلاله؟ اگه برایت شرعی هم ثابت نشه نه فتوا نمیدونیم بدیم حلاله، لا واقعا ولا ظاهرا. مثل آقای سعد که مثلا، حالا آقای سعد چه اینجور نیست نام ایشون اینجا اشتباه بود، کسی مثلا میگه ما براءت عقلی شرعیه نداریم، روایاتی که داله بر براءت شرعیه هم آیات و روایات هم برای مناقشه کنیم، رفهم والا یعلمون سندش اشکال داره که مثل آقای خودی میگه رفهم والا سندش اشکال داره، اون یکی مرسله اون یکی بلال اینا تمام، آیات هم که دلالت بر براءت نمی کنه حتی اونشو اشکال کرده، پس ما براءت شرعیه نداریم، فقط چی داریم؟ براءت عقلی. خب در مواردی که لا نسل فیه ما فتوا نمیتونیم بدیم چون دلیلی نداریم بشاره، ولی استنادن به براءت عقلیه میگیم، میگیم اب نداریم انجام بدیم. لا مستندن بشاره ولی مستندن الى حکم عقل که اینجا شاره برای نمیتونه اقاب بکنه چون اقابش بدا بیان. حالا آقای آخوند اینجا به شیخ عرض میکنن که بله اخبار توقف میگه فتوا اصلا نده، توقف کن در این موارد. خب با توقف میگن اما لازم به یه توقف احتیاط نیست، چون این که شیخ اعظم قدس سره به ذهن شریفش آمده که لازمه یه توقف احتیاطه، این بود که خب اگه توقف از فتوا کردیم من به استنادی به چه امری انجام بدم؟ فتوا که نمیتونم به اباحه حتی بدم، پس استناد به چی بکنم برای انجام دادم؟ مستندی ندارم، متکی ندارم برای عمل، فلزا باید احتیاط. جواب آقای آخوند اینه که متکه هست، فتوا نمیدیم اما به قانون عقل که میگوید اقاب بلا بیانه تمثل میکنیم و میگیم اشکال نداره. این به خدمت شما هست، این تقریب را آقای آخوند به این نفع اشکال فرموده. حالا یک تفکری بفرمایید، مرحوم محقق همدانی در تعلیق رسائل اسم آقای آخوند را نبرده اما تقریض برد آقای آخوند داره و دفاع از شیخ میکنه، حالا فردا ببینیم فرمایش ایشون چیه و بعد تقریض آقای آخوند. سلام محمد
آل محمد 74